تشکر از همراهیتان، همچنان با ما باشید.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
احترام به بزرگترها موضوع صحبت ما است. از کافه صبح رادیو داریم. کبیر صادقی گفته که به نظرم در گذشته ها بیشتر به بزرگترها احترام گذاشته می شد. امروز یک کم مقدار این احترام کمتر شده، ولی بازم هست. خب ما خود حد خود ما گپای درباره احترام به بزرگترها گفتیم، پیامک‌های شما رو هم خواندیم، تلفن‌های شما هم نشر شد. اما کارشناس برنامه دکتر شرف‌الدین عظیمی در شهر کابل که روانشناس و استاد دانشگاه هستند، گفتنی‌هایی دارند که بشنویم ایشان چی میگن.
هم عزیزان کافه صبح، در خصوص احترام به بزرگترها، به نظر ما فرد جامعه مسئول است، اما از نظر قانون و از نظر لایحه و از نظر اصول مسئولیت دولت است که در این راستا کارهایی که چون مربوطش است و مسئولیتش است باید اینا را انجام بده. اما به شکل از اشکال، اشخاص و افراد و نهادهای مختلف در اینجا سهم داره و میتونه کمک کنه. به گونه مثال، خانواده به فکر ما که یکی از اولین و آخرین نهاد است که بیش از همه مسئول است و این میتونه که با ما یاد بده که چطور به بزرگترها احترام بگذاریم، چطور به کلانها احترام بگذاریم، چگونه احترام بگذاریم. این خانواده با ما یاد میده. دوم، زمانی که ما پای ما از خانه میبره، یا به مسجد میریم یا به مکتب میریم، و این سبب میشه که ما به یک گروه دیگی، به یک فرد و یک شخص دیگی به نام معلم و ملا روبرو شیم، و او در قدم دوم در شخصیت ما، در سیقل کردن شخصیت ما، در مسیر دادن آینده ما و زندگی ما کمک میکنه، نقش داره. و در خصوص احترام و به خصوص احترام به بزرگترها میتونه به ما بسیار کمک کنه. خب از این که ما از خانه میبراییم، به تنهایی به مکتب نمیریم. اونجا در مکتب هم که در صنف میشینیم، به تنهایی در صنف نمیشینیم. دوستای عزیزای نازنینای در کنار ما هست که اونا هم به ما یاد میده، یا برخوردشان یا رفتارشان، یا ما از اونا یاد میگیریم یا از اونا تقلید میکنیم. وقتی که اونا را دیدیم که به بزرگترها احترام میگذاره، ما هم احترام میگذاریم. چهارم هم جامعه است. زمانی که ما با مردم روبرو میشیم و از خانه میبریم، حتما با یک کسی روبرو میشیم و در کوچه و خیابان و سرک ما میبینیم افراد و اشخاص را که به بزرگترها، به کلانا، به سفیدا، به مسفیدا، به اینا کمک میکنه، احترام میکنه، ارج میگذاره، حرمت میگذاره، و این به شکل خودآگاه و ناخودآگاه در ذهن ما حک میشه و ما هم یاد میگیریم. فرهنگ یا آنچه که به عنوان یک سبک حاکم است بر جامعه ما، این همچنان تاثیر داره و محیط اجتماعی همچنان تاثیر داره. و ما میخواییم در آخر یک نکته دیگر هم اضافه کنم که امروزه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و اینا هم بسیار نقش داره، بخصوص رسانه ها، بخصوص برنامه کافی صبح. ما واقعا میخواییم سپاسگزاری کنم. در این جایش هست که یاد کنم که خدا همه عزیزایی را که در تهیه برنامه کوشش میکنه، که برنامه را تهیه کنه، برنامه را تنظیم کنه و به فکر جامعه است و به مسائل بسیار حساس و مسائل بسیار کلیدی جامعه تماس بگیره و امو زخمای اصلی ما را مرهم کنه، ما واقعا میخوایم سپاسگزار باشیم. و میخوایم دینجا یادآور شم که یکی از نهادهایی که فوق العاده تاثیر داره هم در گمراه کردن ما و هم در هدایت ما به مسیر خوب، اینی می رسانه هاست که ما میخوایم در اینجا از برنامه کافی صبح و همه عزیزانی که در این راستا تلاش میکنه تشکری کنم. آدم های محترم در جامعه مورد علاقه مردم قرار میگیره، جذاب به نظر میرسه، این قسم آدم ها عزت و جلال پیدا میکنه، عزت نفسشان بالا میره، اعتماد به نفسشان بالا میره، همه آنها را دوست خواهد داشت، مورد احترام خودشان هم واقع خواهد شدن و از ارزشمندی خاصی در جامعه فیض خواد بردن و لذت خواد بردن.
خب استاد شرف الدین عظیمی از برنامه کافه صبح تعریف کردن، ما ازشان تشکری میکنیم. اما پیش از اینکه تعریفاشون ما بشنوم، به این فکر میکنم که استاد چقدر شیرین و چقدر سالم و چقدر خوب و عالمانه و جمع جور صحبت میکنه. واقعا ازشان تشکر، خیلی کمک میکنه به ما در این که برنامه خوب رو تقدیم شما شنوندای عزیز بکنیم. هستیم در خدمت شما. لحظات پایانی برنامه است. امروز از موضوع احترام به بزرگترها صحبت شد. موضوع کلی برنامه کافه صبح احترام است، رفتارهای محترمانه است. و اما فردا خب فردا چی میگیم؟ از این میگیم که آدمای محترم چه ویژگی هایی دارن از نظر شما؟ تجربه خود و آدمای محترم دوربر خود دارن برای ما بگوین تا ما هم از برنامه کافه صبح اونا رو معرفی بکنیم. روزتان عالی، خوش باشین و خدا نگهدارتان تا فردا پنجشنبه.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مرزابطه
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود شه توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاه هم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناه هم بیده خسته ای را آمدم، آه نگاه هم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم،
قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، دیروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا قائمی، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت یا حفظ صحی عمومی و محیط بودیم که در ارتباط با مراقبت‌های وقایوی و اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از انتشار و سرایت ویروس کرونا در محیط‌های مختلف که در زندگی ما با اونا ارتباط داریم صحبت‌های بسیار خوبی شد. خانم دکتر در ابتدا گفتن که دو خطر و دو ویژگی بسیار جدی این ویروس، یکی سرایت پذیری بالا که به شدت سرایت پذیر است، قدرت انتشار بالایی داره، و یکی هم کشندگی بالا برای گروه های پرخطر است که ایره برحال به عنوان یک موزل و پرابلم جدی جهانی امروز مطرح ساخته. اشاره شد که برحال در افراد کلان سال بالای 65-70 سال میزان آلودگی و انتشار ویروس و همینطور خطر مرگ و میر بسیار بسیار بالاست نسبت به افراد جوان. راجع به عوامل زمین ساز سرعت و انتشار بسیار وسیع ای ویروس گفتند که تجمعات و هر گونه جمع شدن به هر دلیل و بهانه یک فاکتور خطر است. تماس های فیزیکی نزدیک که فاصله افراد در هر جای به هر دلیلی که اونجا جمع میشن کنار هم قرار میگیرن، ای اگه کمتر از 2 متر 1.5 متر باشه، این میتونه به هر حال عامل خطر باشه. جمع شدن در فضاهای کوچک و سربسته، یعنی جاهایی که سقف داره و محیط آزاد و باز نیست، این باز خودش یک فاکتور خطر است. و همینطور مدت زمان تماس و مواجهه با افراد آلوده و با ویروس در محیط بسته، اینا فاکتورهای خطر هستند که باید توجه کرد. در ارتباط با مسائل مختلفی دیگه، بعضی از بقای ویروس صحبتهای خوبی شد و در مورد وسایط نقلیه و حمل و نقل عمومی گفتن که توصیه کلی امروز بهداشت جهانی و همینطور تمام مراکز علمی دنیا است که از 50% وسایل نقلیه باید استفاده شود، فاصله نباید کمتر از 1 متر باشه، ترجیحاً باید بازرسی و تلاشی های بدنی نباشه یا با تجهیزات کامل باشه. توصیه خوبی شد که انشالله امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع ادامه بحث، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه قبل شد، می‌خوایم در مورد اینمی حفاظت و مراقبت در برابر کرونا ویروس یا کووید 19 در جامعه و محیط، جاها و محل‌های مختلفی که ما با اونا تماس داریم و بناچار اونجا قرار می‌گیریم، راجع به امین‌ها در ابتدا برای ما یک توصیه‌های عمومی را بفرمایید خانم دکتر، که در جاها و محلهایی که ما بنا به هر دلیلی قرار میگیریم چه کار باید بکنیم، چی توصیه های شما دارین؟
با درود خدمت هموطنانم که طی 1 سال اخیر با مشکلات زیادی دست به گریبان بودن. خب من میرم سراغ محلهایی که شما بیشتر در تماس با اونها هستید. یکی از محلها پارک ها هستن. ببینید مشکلاتی که ما در پارک ها داریم اینه که اولا ترجیحاً الان زمستانه، نیازی به رفتن به پارک نیست. درسته حوصله ها سر رفته، بچه ها اذیت میکنن، در منزل هستن، ولی واقعا با توجه به اینکه واکسن آنفولانزا هم خیلی از ما نتونستیم بزنیم، یه سرماخوردگی ساده ای که در یه پارکی که بریم بگیرین، اینو با کرونا اشتباه میشه و دیگه هیچی، مشکلات متعددی براتون ایجاد میشه. بنابراین ترجیحاً نریم.
بله،
اولا با تجهیزات کامل، ماسک، فضای باز، فضای داخل فرقی نمی کنه، ماسک باید زده بشه، حالا روش بیشتر صحبت می کنیم، با ماسک، با محلول ضد عفونی کننده در جیبتون، حالا ترجیحاً دستکش یا به طور مداوم ضد عفونی کردن دستها، استثناءً اونجا می تونین از محلول ضد عفونی کننده برای دستا استفاده بکنید.
بله،
در پارک ها می ریم، ولی در چند فعالیت نباید شرکت کنید. یک، اول از همه و مهمتر از همه اینه که کسانی که مبتلا به کرونا هستن ولی کروناشون ضعیف هستش، یا طی 14 روز اخیر با کسانی که مبتلا به کرونا بودن در تماس بودن، به هیچ وجه نباید بیان در پارک ها قدم بزنن، چون خیلی علائمو کم دارن و فکر میکنن خب حالا میتونم بیام پارک و قدم بزنم، حالم هم عوض شد. به هیچ وجه، این بسیار مخاطره آمیزه، چون شما ناقلین، سرایت پذیری این بسیار بالاست.
بله.
دوم، کودکانی که میبرید شما در پارک ها نباید در زمین های بازی مشترک بازی کنند. بسیار دیده میشه، شما خودتونم میبینید در پارک ها. ببینید، شما نمیتونید به فرزندتون بگین دستتو نزن به اینجا، دستتو به سرسره نزن، به تاب نزن، نمیدونم یه محلول ضد عفونی کننده هی بهش بدین ضد عفونی کنه. نمیتونید بچه‌تون رو کنترل کنید و این خودش عاملی میشه برای بیماری، و کودک ناقلیه که بیماری کرونا ویروس رو یا کووید 19 رو میاره در خونه هاتون، در منازلتون، پدر بزرگا، مادر بزرگا، مادر، پدر و غیره دوچاره میشن. خودش شاید با یه تب ساده، شاید در یه شب 2 ساعت تموم شه، ولی با این تب مشکل ایجاد میشه. پس بنابراین دقت کنین، زمین‌های بازی مشترک، ورزش‌های مشترک باید حذف بشه. ترجیحاً از پارک‌های نزدیک محل زندگیتون استفاده کنین، وارد پارک‌های پرجمعیت نشین. ببینید پارک‌ها فضای سبزش با پساب آبیاری میشه، پساب فاضلاب تصفیه شده است.
بله،
ولی هنوز دیتکت شده از فاضلاب تصفیه شده ویروس دیتکت شده، یعنی ویروس رو به دست بیارن و جدا کنن. بنابراین این آلودگی ها رو هم مد نظر قرار بدیم.
بله.
مسئله بعدی که هست که ما زیاد روی پارک ها تاکید میکنیم، CDC اونم سایت داره، میتونین مراجعه کنین، کلیه اطلاعات رو ازش بگیریم، به روزه، اطلاعات دقیق هستش. ببینین اومده راه انتقال رو به دو بخش تقسیم کرده، راه انتقال از طریق قطرات و راه انتقال از طریق هوا، که در راه انتقال از طریق هوا گفته معمولا کووید 19 در این محدوده قرار داره، که مشخصش چیه؟ اینه که فاصله انتشارش از مبدأ حدود کمتر از 6 فوته یا همون 2 متر ماست و زمان باقی موندنش تا چند ساعته.
بله.
در حالی که اگر از طریق هوا باشه فاصله انتشارش به اصطلاح بیش از 6 فوته یا 2 متره و مدت زمان ماندی که باقی میمونه بیشتره. فعلا طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی CDC گفته که این در محدوده چی قرار میگیره؟ در محدوده به اصطلاح دراپلت یا دراپلت ترانسمیشن یا انتقال قطره میگیره، ولی تحت شرایط خاص میاد ایربون میشه یا هوا برد میشه یا از انتقال از طریق هوا میشه، مثلا مثل فرض کنیم مایکوباکتریم توبرکولوزیس. در 3 حالت، اولا در فضاهای بسته، دوم مواجهه طولانی مدت با افرادی که دچار این به اصطلاح مبتلا هستن به کووید 19 و سوم تهویه نامناسب. در این 3 حالت میتونیم بگیم که این ایربون هم هست و از طریق هوا هم میتونه منتقل شه مستقیما، و این خیلی خطرناکه این قضیه.
بسیار تشکر، واقعا خانم دکتر نکات خوبی بود. در یکی از بحث‌های خود، البته در این صحبت‌های قبلی که اشاره شد، ما در ذهنم هست که شما راجع به ماسک‌های تیکه‌ای و پارچه‌ای هم گفتین که امروز بر اساس مستندات و توصیه‌های منابع معتبر علمی طبی و صحی گفتن که اگر که ماسک های تیکه‌ای و پارچه‌ای با توصیه های لازم علمی که شده از پارچه‌ای مناسب به صورت خوب تهیه شوه، همو قابل استفاده است، مفید است، ارزان تمام میشه، قابل شستشو هست و مردم لازم نیست که هر روز به هر حال ماسک های صنعتی و کارخانه ای را استفاده بکنن. نقطه خوبی بود. اینال دکتر صاحب، در مورد خرید ضروریات و خریدهایی که به هر حال ما در زندگی مجبور هستیم، شما چی توصیه هایی دارین برای ما؟
ترجیحاً خرید باید آنلاین باشه. ببینید شوخی نداریم، فضای مجازی استفاده بکنیم و خرید رو بکنیم. ولی اگر فضای مجازی استفاده نمی کنیم، در صفها، حالا چه صفی که می خواهیم پول بدین، باید این فاصله رو رعایت کنیم. کاش کووید 19 به ما یاد بده رعایت این فاصله رو که کمتر از حدود 2 متر رو باید رعایت بکنیم.
بله.
مهمترین قضیهش اینه، یا اگه از کارت یا از این سبد ها استفاده میکنیم، دستش رو باید ضد عفونی کنیم، با تجهیزات کامل بریم برای خرید.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پرازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر میترا قایمی، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت و حفظ صحی عمومی و محیط زیست، در ارتباط با اقدامات خاص وقایوی و پیشگیرانه در محیط‌های مختلف توصیه‌های بسیار خوبی داشتند. جاهای مثل پارک ها، باغ ها، میله جاها گفتند که اولا نباید برویم. اگر رفتیم باید با تجهیزات کامل باشه، در فضای باز باشه، بسته نباشه، داخل یک سالن و اتاق و خانه نباشه. محلی که اونجا میریم باید ضد عفونی کننده همراه ما باشه. تمام اقدامات لازمی وقایوی باید صورت بگیره، دستکش باید داشته باشیم. با کسانی که علائم خفیف از زکامی و ریزش و سرماخوردگی را دارن، هر علامتی باشه از 2 روز پیش از علائم تا 14 روز بعد از علائم نباید میله برویم. اینا نکات بسیار خوبی بود. راجع به خرید هم گفتن که اگر در شرایطی باشه که خریدها آنلاین باشه که بسیار خوب است، اگر نی ما در صفی که در یک جای هست باید فاصله فیزیکی را حفظ بکنیم، نزدیک هم چسبیده به هم استاد نشویم، ضد عفونی کردن وسایل تاکید کردن و دور همیهای ارتباط نزدیک که به هر حال صورت میگیره اینا را باید به شدت مراقبت بکنیم که اولا صورت نگیره، با ماسک و تجهیزات باشه و کسایی که علامت مریضی را داره از 2 روز قبل تا 14 روز بعد از علائمش اینا نباید در دور همیها در دور همششتنها شرکت بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، انشالله که همین فروشنده ها و صاحبای مغازه و دکان و مارکت ها اینا خودشان هم رعایت بکنن، مردم هم در خریدهای خودشان واقعا همین نکاتی که اشاره شد رعایت بکنن که خودشان و دیگران را مریض نسازن. دکتر صاحب، از یک دوره هم آمدن 2 خانواده و فامیل گرفته تا مراسم ها و محافل و مجالس دیگی که برگزار میشه، کلان از عروسی است، مجلس های دیگی هست، در این رابطه شما چه توصیه هایی دارین؟
ببینید در مسئله دور همی یه بحثی که داریم بحث ارتباط نزدیکه. ارتباط نزدیک اصلا یعنی چی؟ وقتی که ما میگیم ارتباط نزدیک یعنی به این صورت که 2 روز قبل تا 14 روز شروع علائم بیماران مبتلا یا مشکوک شما با اینها ارتباط داشته باشین. چه جوری؟ مثلا چهره به چهره کمتر از فاصله 1 متر، حداقل 15 دقیقه طی 24 ساعت شما ارتباط داشته باشین. این میشه ارتباط نزدیک، شما احتمال آلودگیتون بالا میره.
بله.
یا موارد مختلف مثلا مثل تماس فیزیکی، مثل همسفر بودن در یک خانه یا مسائل دیگه ای به عنوان مثال مثلا مراقبت از بیماران کرونایی بدون تجهیزات مختلف، این میشه ارتباط نزدیک. و وقتی شما این وضعیت رو داشته باشین مطمئن باشین که تقریبا میتونم بگم بالای 80% شما آلوده شدید.
بله.
گفتم یه مسئله هم هست، کودکان هست. ما خیلی وقت شما میبینید که برای کودکان ماسک نمیزنن. ببینید درسته کودک ممکنه بیمار نشه یا ممکنه بیمار اون علائمی که داریم، اون به اصطلاح علائمی که مشخص میشه درش کم باشه، ولی کودک میتونه یه ناقل باشه. شما به این مسئله باید دقت کنید که کودک میتونه بیماری رو داشته باشه و ناقل باشه و بتونه اینو منتقل کنه به بقیه. شما از این مورد، به همین خاطر که میگیم ترجیحاً کودکان نباید حضوری بازی بکنن، با ویدیوها با دوستاشون هم میخواست کنن و اینا، از طریق ویدیویی از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوست ارتباط برقرار کنین و بچه‌ها با هم دیگه بازی نکنن، یا اگه بازی میکنن این فاصله رعایت بشه. ببینید این آخرین تحقیقات که در مجله نیچر، یکی از مجله‌های بسیار شده، که همونطور که می‌بینید مهمترین و بیشترین نمره به دوره همیهای کوچک داده شده از نقطه نظر انتقال ویروس و اینکه ویروس بتونه اون به اصطلاح انتقال بالقوه رو چیه داشته باشه. به همین خاطره که ما اهمیت دوره همیهای رو حالا چه کوچک چه بزرگ بررسی میکنیم.
بله.
CDC هم اومده این به اصطلاح احتمالای خطر رو به 4 دسته تقسیم کرده. ریسک کمترین ریسک که زمانی که شما مجازی با همدیگه در ارتباط هستین، ریسک متوسط زمانی که شما در فضای باز با به اصطلاح رعایت فاصله و ماسک و غیره با هم ارتباط دارین، یه مقدار بیشتر یا به اصطلاح احتمال بالاتر در زمانیه که یه مقدار تعداد بیشتر میشه و کسانی از فضای بیرون وارد فضای داخل میشن، و بدترین احتمال که یه عده اصلا مسافرت میکنن و میان وارد یه به اصطلاح دور همی با جمعیتی بیشتر میشن که این فاصله 6 فوت یا 2 متر هم رعایت نمیشه و اینها هستش که ایجاد مشکل میکنه.
بسیار خوب خانم دکتر، واقعا این موضوعات بسیار مهم و ضروری است و در عین حال بسیار ساده و قابل اجرا. کدام کار سخت و طاقت فرسایی نیست که ما نتانیم، فقط باید ایره درک کنیم مسئله صحت و سلامت خود و دیگرها برای ما مهم باشه و اینا انشالله رعایت شوه. اینالی دکتر صاحب، در مورد مراقبت از افراد مصاب و مبتلا به مریضی کرونا یا کووید 19 که در یک فامیل و خانواده هست، یک مریض هست وجود داره، برای اینا چی کار باید بکنیم؟ چی چیزهای مد نظر است؟ چی کارهای دقیقاً باید انجام شود و چی کارهای نباید انجام شود؟
ببینید ترجیحاً این افراد در صورت امکان باید در اتاقهای مجزا باید باشند. حتی سرویس بهداشتی هم مجزا باشه و اگر مجزا نیست خود بیمار باید بتونه اون سرویس بهداشتی رو چیکار کنه، ضد عفونی بکنه و این خب خودش مشکل سازه. اگر نمیتونه کسی که مراقبت میکنه با تجهیزات کامل باید ضد عفونی رو انجام بده. اینجا شما علائم به اصطلاح بیماری رو میبینین، همونطور که اگر دقت کنین خیلی تشابه داره با آنفلانزا. به همین خاطر هم هستش که با آنفلانزا اشتباه میشه و طرف کووید 19 گرفته و فکر میکنه آنفلانزاست. ضد عفونی کننده هایی که استفاده میشه معمولا الکل 70% بهترین و بیشترین کشندگی میکروبی رو داره. پس بنابراین بالا رفتن درصد نشون دهنده این نیست که این ضد عفونی کننده بهتره. اگر الکل 96% یا 99% در دسترس بود میتونین با به اصطلاح 3 لیوان الکل 96 رو با 1 لیوان آب جوشیده مخلوط کنین و الکل 70% به دست بیاد.
بله.
و یه مسئله دیگه، ما همیشه الکل در اختیار نداریم، از وایتکس میتونیم. خب این مواد سفید کننده رو دو نوع هست، قوی ضعیف. قوی یعنی 1:10 رقیقش کنیم، همونطور که میبینیم 9 قسمت آب 1 قسمت محلول ضد عفونی کننده که این برای سطوح استفاده میشه، و یا 1:100 داریم که ضعیف‌تره، حالا بعد در شرایط دست و غیره میتونیم استفاده کنیم.
بله.
و در نهایت چیزی که در رابطه با به اصطلاح افراد بیماران کرونایی حتما باید من اینو تاکید کنم این هست که ببینید کسانی که از بیماران کرونایی مراقبت میکنن 14 روز پس از بهبود این بیمار ناقل محسوب میشن. پس بنابراین یا 14 روز باید صبر کنن در این محدوده، یا اینکه خب راه ساده تر این که از واکسن استفاده کنن، چون تنها راه کنترل واکسن و مدیریت کردن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت امرایتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، انیس تنهایی را همکاران ما تقدیم شما میکنن.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. با یک دنیا آرزوی خوب و قشنگ امروز هم آمدیم تا محفلی از کتاب و کتابخوانی را با هم برپا کنیم. با برنامه انیس تنهایی شما را میبریم به محفل ادیبانه کتاب. بهداشت روانی عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب اثر ملکه مشهدی فراهانی و علیرضا عرب‌بیگی است که در انتشارات وانیا به چاپ رسیده است. کتاب بهداشت روانی سعی بر این دارد تا نقش مهم و تأثیرگذار بهداشت روانی را در بروز و یا جلوگیری بیماری‌های روانی بررسی کند. بهداشت روانی و مفهوم دور بودن از استرس، افسردگی و تعارضات مزمن روانی است که به دنبال خود احساس آرامش و امنیت را برمغان می آورد. از منظر دیگر بهداشت روانی به معنای بهره‌وری از سلامت ذهن و اندیشه و تفکر است، چرا که خیلی از بیماری‌های جسمانی ریشه روانی دارند. پس سلامت روان می تواند بر سلامت جسم اثری مثبت داشته باشد. از سوی دیگر سلامت جسم نیز بستری مناسب برای دستیابی به احساس امنیت درون و سلامت ذهن و روان ایجاد می کند. نوع نگرش افراد درباره زندگی و محیط اطراف خود و نیز تعهدات ارزشی و خصوصیات زندگی فردی و اجتماعی آنها در بهره‌مندی از بهداشت روانی مورد نظر بسیار مؤثر خواهند بود. بهداشت روانی اصول مرتبط با سلامت عاطفی را شامل می شود، به شکلی که فرد بتواند سختی ها را به راحتی پشت سر بگذارد، به شرط آن که بداند چطور از فشارهای روانی و نگرانی دوری کند. در بخشی از کتاب بهداشت روانی می‌خوانیم: بهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن به احتیاجات اولیه افراد بشر است. بعضی از این احتیاجات جسمی است، مانند احتیاج به آب، غذا و استراحت. گروهی از آنها نیز روانی است، مانند احتیاج به پیشرفت. بشر دائما تحت تأثیر و به نسبت محرومیت و یا ارضای آنها رفتار می کند. بنابراین زندگی او هیچگاه در حال سکون مطلق نیست، بلکه دائما در کشمکش و تلاش برای به دست آوردن غذا، آب، مسکن و عشق به پیشرفت، موقعیت اجتماعی و امنیت جسمی و روانی است. سکون مطلق تنها هنگام مرگ موجود است. شخصی که اصول را بفهمد و بپذیرد، مسلماً واقع بینانه با مشکلات زندگی مقابله می کند و با وجود موانع دل سرد نمی شود. زیرا می داند که زندگی یعنی کشمکش با عوامل مختلف. شخص انعطاف پذیر می داند که هیچگاه احتیاجات فرد در تطابق کامل با مقتضیات اجتماعی نیست و بر این اساس سعی می کند در برآوردن احتیاجات خود واقعیات را در نظر بگیرد و بیشتر از اندازه توقع نداشته باشد. او می پذیرد که تعارض روانی اغلب اتفاق می افتد و خود را برای مقابله با آن آماده می سازد. این شخص در زندگی هدفهای معینی دارد و برای رسیدن به آنها سعی وافی خواهد کرد. به علاوه شناسایی خود و دیگران حس خوشبینی و احترام او را نسبت به بشریت افزایش می دهد. خلاصه این که او دیگران را آنطور که هستند قبول دارد و بجای ایدئالیسم در رابطه با آنها روش رئالیسم یا واقع‌بینی را اتخاذ می کند. بدین وسیله او قادر است به آنان اعتماد کند و با اطمینان خاطر به زندگی بی تشویش خود ادامه دهد. دوستان عزیز، امید است با مطالعه این کتاب به سوی زندگی بهتر و کسب آرامش بیشتر گام بردارید. خب عزیزان، میدونم که بی صبرانه منتظر بخش دوم برنامه و سخنان جناب آقای فرزام شیرزادی درباره فنون نویسندگی هستید. این شما و این هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره عادت کاری نویسنده بودن صحبت کنم. اینکه نویسنده میتونه چگونه عادت‌هایی داشته باشه و اصلا باید عادات خاصی داشته باشه. عادت‌های خوب کاری یعنی هر کاری که برای شما مفید هست و کمک می‌کنه به داستان نوشتن شما، در واقع اونها رو داشته باشید. چند نمونه از اونها رو که برای نویسندگان دیگه مفید بوده رو شرح میدم. مکانی رو برای نوشتن در نظر بگیرید که فقط متعلق به شماست. اون هم فقط برای نوشتن شما. ساعت مشخصی از روز رو برای نوشتن اختصاص بدید. هر طور که شرایطتون ایجاب می‌کنه. حتی اگه 2 ساعت در صبح روزهای جمعه یا شنبه باشه و در این ساعت کار دیگری رو انجام ندید. از قبل برای مطلبی که قصد نوشتنش رو دارید برنامه ریزی کنید تا زمانی که پشت صفحه کلید نشستید، قلم دستتون گرفتید و کاغذ جلوتونه، آماده باشید. با این روش خودتون رو برای نوشتن در حالت دلخواه در واقع آماده کردید. اگر به هر دلیلی برای لحظاتی احساس کردید که متوقف شدید و تمرکزتون رو از دست دادید، از جاتون بلند شید تا بعد از حل مشکل دوباره شروع به کار کنید. دفترچه کوچکی همراه خودتون داشته باشید تا هر زمان فکری به خاطرتون رسید قبل از فراموش کردن اون رو یادداشت کنید. شاید شما برای چند سال نویسنده پاره وقت باشید، شاید هم تا پایان دوران نویسندگیتون. خیلی از نویسندگان حرفه‌ای به شکل پاره وقت کار کردند. وقتی شغلی به اونها پیشنهاد میشد نویسندگی رو رها نمی‌کردند، بلکه با برنامه‌ریزی کارها و استفاده از اوقات هدر رفته روز به کارشون ادامه میدن. اونها در تیر رفت آمدشون در شهر یا قبل از صبحانه خوردن یا هر زمانی که وقت آزاد داشتن می نوشتن. بعضی مواقع شرایط زندگی از دستتون خارج میشه و دیگر قادر به کنترل اون نیستید. ممکنه مدتی مجبور شید کاری رو که دوست ندارید انجام بدید. ممکنه ازدواجتون بعد از مدتی منجر به طلاق شه. ممکنه فشارهای عصبی زیادی از طرف خانواده، خونه به شما وارد شه. شاید هم هیچ کدوم از این اتفاقا براتون نیفته. اما در صورت وجود این مشکلات، آیا چیزی برای نوشتن باقی میمونه؟ حتما این سوالی که بارها از خودتون پرسیدید. هر تجربه‌ای که کسب می‌کنید بر نگاه و درک شما به زندگی تاثیرگذارتره و حتی دلزدگی برای نویسنده داره ارزشه. اگه شغلی داشته باشید که زیاد ذهنتون رو مشغول نمی‌کنه، میتونید خارج از ساعت کاری به افکارتون شکل بدید تا موقع نوشتن آماده باشید. استفاده از ابزار درجه یک برای نوشتن مفیده. اشخاص زیادی هستن که چیزی برای گفتن ندارن، ولی به خاطر قلم‌های خوب و تیزشون دائم می‌نویسن. دیمون نایت، مدرس داستان نویسی، میگه که نباید به زور نوشت. اون میگه مثلا جوزف کنراد برای چندین ساعت در روز خودش رو مجبور به نشستن و نوشتن میکرد، حتی اگه نمیتونست یک کلمه بنویسه. جان اشتاینبک معتقد بود که اگه نتونیم در اون مایه کار خودمون رو در یک جمله بیاریم، هنوز آماده نوشتن نیستیم. دیمون نایت میگه من موضع خودم رو دارم و فکر میکنم خود آزاری کنراد ضروری نیست و اینکه اگر اون خودش رو عادت میداد فقط زمانی پشت میزش بنویسه که آماده نوشتن بود، کارهای بهتری رو ارائه میداد. اون میگه من فکر میکنم اگر اشتاینبک شخصیت‌ها رو برای درآوردن درون مایه‌شون انتخاب نمیکرد بهتر بود. و در آخر جمله طلایی قشنگی داره، میگه شما حق دارید که با طرز فکر و ایده من مخالف باشید. شاید شما از اون دسته نویسندگانی باشید که به فشار آوردن به خودتون موافقید یا به اینکه قبل از نوشتن به درون مایه بپردازید. بنابراین بهتره که روش خودتون رو استفاده کنید. مهم نیست که دیمون نایت چه نظری داره. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی، برنامه تقدیم شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته در بخش کتاب صوتی، کتاب 35 کیلو امیدواری که اولین رمان آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی هست، را برایتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم با هم شنیدیم. امروز هم از شما دعوت می‌کنم که با این بخش با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
احساس بدی داشتم. همیشه حس میکردم اشتباه میکنم و بابام حرف راستو میزنه. حالا هم فکر میکنم حق با پدرمه. حس عذاب‌آوری بود. گفتم همین حالاشم یه اختراعی تو کلمه که اگه بسازمش حسابی پولدار میشم. مامان لبخند زد.
چه اختراعی؟
باید قول بدید به هیچ کس نگید، حتی به یه نفر. یه رازه. هر دو قسم خوردن راز اختراعمو به هیچ کس نمیگم. گفتم خب اختراعم یه جور کفشه، کفش مخصوص کوهنوردی. کفش مخصوص من کمک میکنه کوهنوردی انقدرام سخت نباشه، چون یه جور پاشنه تنظیم شونده داره، جوری که روی هر سطح ناهمواری خیال کنید روی زمین صاف را میرید. انگار مامان و بابا از فکرم خوششون اومده بود. احساس خوبی داشتم، چون فکر میکردم برای اولین بار جدی گرفته شدم. پدرم فکر کرد و گفت اختراع فوق‌العاده‌ایه، ولی میبینی گرگوری، حتی برای ساختن کفش مخصوص کوهنوردی باید سواد کافی داشته باشی، باید بلد باشی محاسبه کنی، تازه باید از اقتصاد و فناوری سر در بیاری، میبینی؟ تا تموم شدن ماه کارهای جالب و مختلف زیادی کردم. مثلا به همسایه‌مون که تازگی اومده بود محلمون کمک کردم باغچه‌شو مرتب کنه. دیگه انگشتام از کندن علفای هرز تاول زده. مامان و بابا تلاش کردن مدرسه جدیدی برام پیدا کنن. هر روز کلی دفترچه تبلیغاتی تو صندوق پستیمون سرازیر میشد. دفترچه‌های تبلیغ مدرسه و هنرستانهای مختلف. توشو که باز می‌کردی پر از دروغ و مزخرف بود. پر از عکس‌های رنگی و شاد از دانش آموزای مرتب و خندون. مگه میشه؟ گمون کنم برای خندیدن توی عکسای تبلیغاتی پول گرفته بودن، یا شایدم خبر تصادف معلمشون رو شنیده بودن. از بین دفترچه تبلیغاتی فقط اسم یه مدرسه توجهمو جلب کرد، یه مدرسه که کلی از خونمون فاصله داشت. برخلاف باقی دفترچه ها توی عکسا دانش آموزاش مثل خنگا به دوربین لبخند نمی زدن. چند تا عکس از گلخونه و کارگاه توی دفترچه بود. دانش آموزا توی عکسا مشغول کاشتن گل یا اره کردن تخته بودن. انگار جای هیجان انگیزی بود، ولی بعید بود کسی مثل من و توش را بدن.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خوب و مهربان، داده به ما گوش و زبان، بخشیده ما را دل و جان، چشم و سر و دست و دهان. او داده ما را عقل و هوش، او داده ما را آب و نان. از لطف نعمتهای او ما زنده ایم و پرتوان. بسم الله الرحمن الرحیم. نازنین و قندولک ها،
سر حالا و پر نشاطا. سلام سلام سلام. دخترای خوب و مهربان، بچه های سرزنده و پر انرژی، سلام. سلام میگیم به شما کلانترای عزیز و مهربان، پدر و مادرای دوست داشتنی، روزتان بخیر و نیکی. در یک روز سرد زمستانی به خانه های گرم و پر محبت شما آمدیم. آمدیم که 15 دقیقه همراهی شما دوستای خوب ما باشیم. خب از خودتان بگوین که چی حال دارین قنده خاله؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ پر انرژی و سرزنده و خندان هستین؟ الهی که هر جایی هستین و صدای ما و برنامه خودتان هم اشنوین، دلای مهربانتان شاد باشه و جانتان هم جور. به شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. خبر از یک دوست، یک پیغام از کسی که دوستش داری، وقتی که به دستادم میرسه خیلی باعث خوشحالی میشه. مثل پیامکای شما که وقتی به دست ما میرسه ما را خوش میسازه. میخوایم پیامک امروز بخوانم، اما قبل از خواندن پیامک شماره های پیامک برنامه را براتان میگم که اگر شما هم دوست داشتین بتونین به برنامه خودتان پیامک روان کنین. حالا شماره های ما را یادداشت کنین. در افغانستان 07971714. اما در ایران 3-3-0-8-2-2-6. منتظرتان هستیم دوستای گله. و اما پیامک امروز ما از مینا جان، دختر خوب و نازنین است که از شهر هرات نوشته کرده. مینا جان گفته که خاله جان سلام، من خیلی خوشحال هستم چون به تازگی صاحب یک بیادر شدم. بیادرکم خیلی ریزه است، مدامم گریه میکنه. من خوش دارم که همراهش بازی و ساتیری کنم، ولی مادر جانم میگه که بیادرت هنوز خیلی ریزه است. البته خب حق با مادرت است مینا جان، عجله نکو، خیلی زود بیادرکت کلان میشه به خیر. کم کم را میره، گپ میزنه، خنده میکنه. البته همون قسمی که مادر جانت گفته، خودت با عنوان خوارش باید خیلی مراقب بیادرکت باشی و به مادر جانت هم کمک کنی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. میپرسین که چی چقا؟ عجله نکنین. از خودتان یک سوال دارم که چقدر کار خوب انجام بدیم خوب است؟ 2 تا کار خوب؟ 1000 تا کار خوب؟ 1,000,000 تا کار خوب؟ چقدر کار خوب ها؟ هم به این سوالم فکر کنین، هم بخش بعدی ما که یک نمایش است با دقت گوش کنین.
مادر جان
بله جان مادر، چی میگی رسول جان؟
دیشب بیبی جان به من گفت که رسول نواسه قندم، خودت باید کاره خوب انجام بدی.
خب عزیز مادر، بیبی جانت درست گفته قربانت جان.
کمک به دیگرام کار خوب حساب میشه؟
بله، از بهترین کارهای خوب کمک به دیگراست. خیلی هم ثواب داره و باعث میشه